منبع ما در این ویدیو کتاب قحطی بزرگ نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اوله و این ویدیو قسمت دوم از پادکست سریالی قحطی بزرگ اشغال ایران توسط بیگانگان. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. عزیزان که از این ویدیو دارن ما رو تماشا میکنن، خدمتشون توضیح بدم که ما داریم قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول رو به صورت سریالی تعریف میکنیم. این ویدیو قسمت دومه این پادکست سریالیه. لینک قسمت اول رو در توضیحات گذاشتم، همون ابتدای توضیحات هست. اگر دوست داشتید سر فرصت میتونید تشریف ببرید و ویدیوی قسمت اول رو مشاهده کنید که به مبارزات رئیس علی دلباری پرداختیم. وقتتون رو نگیرم و بریم به سراغ قسمت دوم از قحطی بزرگ ایران، اشغال ایران توسط بیگانگان. در ویدیوی اول دیدیم که با آغاز جنگ جهانی اول ایران رسما اعلام بی‌طرفی کرد که آتش جنگ جهانی در اروپا دامن ایران رو نگیره، اما در ادامه ایران هم تبدیل به یکی از کشورهایی شد که درگیر جنگ جهانی اول بودند. بیگانگان از تمامی مرزهای ایران، از شمال، غرب، شمال غربی، جنوب، همین طور داشتن در گروه‌های زیادی وارد خاک ایران می‌شدند. این قضیه نه تنها به سود مردم ایران نبود، بلکه همین طور مشکلات رو بیشتر هم میکرد. دولت مرکزی قاجار هم در اوج ضعف خودش بود و به هیچ عنوان نمیتونست امور رو کنترل کنه. مدام کابینه های دولتی داشتن جابجا میشدن. هرج و مرج همه کشور رو فرا گرفته بود. تمامی راه ها ناامن شده بودند. هرج و مرج، ناامنی، مشکلات اقتصادی، همه اینها باعث شد تا تعداد بسیار زیادی از مردمان ایران در طی همین فعل و انفعالات جون خودشون رو از دست بدن که در این ویدیو میخوایم به طور کامل اینها رو بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی یک توضیح کوچیکی بدیم که چی شد که اصلا تو اروپا جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول رخ داد. ما بعدن یه ویدیو میسازیم و به طور کامل داستان جنگ جهانی اول رو توضیح میدیم، اما جا داره که خیلی خلاصه وار بگیم که اصلا جنگ جهانی اول چطور اتفاق افتاد. از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ بزرگ یا جنگی برای خاتمه دادن به تمامی جنگ ها یاد میکنن که هیچ وقت چنین چیزی نشد. بعد جنگ جهانی اول باز هم یک جنگ بین المللی دیگه شکل گرفت و این آتش همچنان داره زبانه میزنه. مدام جنگ‌های مختلفی در اقصا نقاط جهان شکل گرفت. جنگ جهانی اول تو سال 1914 میلادی اتفاق افتاد، اما دلایلی که باعث شد این جنگ رخ بده برمیگره به 30-40 سال قبل ترش، یعنی از سال‌های قبل درگیری‌هایی در خاک اروپا رخ داده بود. کشورها با همدیگه به مشکلاتی برخورده بودند. این مشکلات رو در طی این سال‌ها حل نکردند و همین طور حجم این مشکلات بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در نهایت به یک جنگ خانمانسوز تبدیل شد. من چند تا از دلایل مهم شکل گیری جنگ جهانی اول رو خدمتتون عرض میکنم. حالا میگم سر فرصت بعدن یه ویدیو جداگونه میسازیم. یکیش برمیگرده به رقابت اتریش و روسیه در بالکان که معروف به جنگ‌های بالکان. یکی دیگه هم اختلاف فرانسه و آلمان بر سر آلزاس و لورن بود که از سال 1870 بر سر خاک این منطقه با هم دیگه اختلاف داشتن. از اون طرف آلمان و انگلیس درگیر جنگ اقتصادی و دریایی بودن، هر جا که میتونستن به هم دیگه آسیب میزدن. یه مشکل دیگه هم که پیش اومد رواج ملی‌گرایی و میهن پرستی افراطی در کشورهای اروپایی بود. همه اینها باعث شده بود که کلی تسلیحات و آلات جنگی تو سطح وسیع توسط دولت‌های اروپایی انبار بشه که در روز مبادا از همین سلاح‌ها استفاده کنن. یه مشکل دیگه این بود که خیلی از این کشورها با سایر دولت‌های اروپایی متحد شده بودن، یعنی اگر جنگی بین دو کشور شکل می‌گرفت سایر دولت‌ها هم برای حمایت از اون کشورها وارد جنگ می‌شدن و کل اروپا رو می‌تونست درگیر خودش کنه. مشکلات هم همچنان ادامه داشت، حل نکرد بودن و همه به دنبال یک بهونه میگشتن تا جنگ رو شروع کنن. بهونه رو این نوجوان 19 ساله صربستانی داد دست اروپا. ایشون آقای گاوریلو پرینسیپ هستن که تو 28 ژوئن سال 1914 در سارایوو بوسنی آرشیدوک فرانس فردیناند رو ترور کرد. فرانس فردیناند میشد ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان. وقتی این اتفاق افتاد اتریش سریعا واکنش نشون داد و به صربستان گفت که این کار کار شماست، باید اجازه بدید یک تیم تحقیقاتی از اتریش بیاد صربستان و کار تحقیقاتی خودش رو شروع کنه. صربستان این رو نپذیرفت و گفت ما هیچ نقشی در این قتل نداریم و به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که تیم‌های تحقیقاتی خارجی وارد خاک صربستان بشن. اتریش هم گفت باشه، اگر اینطوره باید وارد جنگ بشیم. اتریش به صورت رسمی به صربستان اعلام جنگ کرد و این یعنی آغاز جنگ جهانی اول. از اون طرف آلمان متحد اتریش بود. روسی هم وقتی این خبر رو شنید اعلام بسیج عمومی کرد. آلمان هم به روسیه و فرانسه رسما اعلام جنگ کرد. یه مدتی گذشت، آلمان از خاک کشور بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد. بلژیک در ابتدای کار یک کشور ضعیف و بی‌طرف بود و اصلا قرار نبود درگیر جنگ بشه، ولی با این حرکت بلژیک هم تبدیل به یکی از زمین‌های جنگ جهانی اول شد. انگلیس هم دید که منافعش در اروپا در حال خطره. انگلیس هم یه طرف جنگ رو در دست گرفت. کل کشورهای اروپایی در آتش این جنگ سوختن و افتادن به جون همدیگه. همانند جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول هم متحدین و متفقین داشت. متحدین این کشورها بودند: آلمان، امپراتوری عثمانی، اتریش مجارستان و بلغارستان. متفقین هم اینا می شدن: انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیک، ژاپن، یونان و چند کشور دیگه که به طور مستقیم و غیر مستقیم به متفقین کمک می کردن. این اتفاقاتی که گفتیم تو سال 1914 میلادی رخ داد، ولی یه 7 سال بیایم عقب‌تر و بریم به ایران، کیلومترها دورتر از اروپا، ببینیم در ایران 7 سال قبل‌تر چه اتفاقی افتاده بود که در واقع همین اتفاقات باعث شده بود که ایران از آتش جنگ اروپا جون سالم به در نبره. یه قراردادی امضا شد بین روسیه و انگلیس. چند باری ما تو ویدیوهای قبلی اینو تکرار کردیم، اینجا هم میگیم. قراردادی به اسم قرارداد سن پترزبورگ تو 13 اوت سال 1907. بر اساس این قرارداد خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شد. بخش های شمالی منطقه نفوذ روسیه شد و بخش جنوب شرقی هم در اختیار قوای بریتانیا قرار گرفت. سایر نواحی و مخصوصا نواحی مرکزی به عنوان بخش بی‌طرف در نظر گرفته می شدن. همه اینها رو خیلی راحت بین خودشون تقسیم کرده بودند و هیچ کاری هم نداشتن که آیا مردم ایران موافق این قضیه هستند یا نه. این قرارداد تو سال 1907 به امضای روسیه و انگلیس رسید. اقدامات خودشون رو هم تو همون سال انجام دادند. اما یه مدت کوتاهی بعد در جنوب غربی ایران که یک منطقه بی‌طرف بود، خوش اقبالی نصیب انگلیس شد و شانس عجیبی آوردند. در اون سال در اون منطقه نفت کشف شد. نفتی که از سال 1903 تو جنوب ایران داشتن به دنبالش میگشتن، اما به نتیجه‌ای نرسیده بودن، ولی تو اون سال بالاخره این نفت کشف شد. همین باعث شد که انگلیس قرارداد رو بذاره زیر پا و اهمیتی به این قرارداد نده، بره به سمت منطقه کشف نفت و اون نواحی رو هم در اختیار خودش بگیره. اما مشکلاتی هم همچنان بر سر راه انگلیس برای رسیدن به اهدافش وجود داشت و این مشکلات در مرکز ایران قرار داشتن. یه سال قبل ترش تو سال 1906 انقلاب مشروطه به نتیجه رسیده بود و در ژانویه 1907 میلادی مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرده بود. هرچند که در دربار مظفرالدین شاه خیلی مخالف این کار بودن، اما در نهایت مظفرالدین شاه این رو پذیرفت. طبق قانون مشروطه شاهان قاجار یک حکم تشریفاتی داشتن، جایگاه تشریفاتی داشتن و امور مملکت توسط نمایندگان مردم باید اداره می شد. این قضیه باب میل انگلیس و روسیه نبود. دو قدرت این رو فهمیده بودند که این نظام مشروطه سلطنتی میتونه براشون مزاحمت‌های زیادی ایجاد کنه، چون نمایندگان منتخب مردم به هیچ عنوان راضی نیستند که خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم بشه. اما باز هم شانس و اقبال به انگلیس روی خوش نشون داد. مدتی بعد از امضای قانون مشروطه، مظفرالدین شاه از دنیا رفت و محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه جانشین پدرش شد. محمد علی شاه فردی بسیار سرسپرده بود که باهاش تو ویدیوهای قبلی آشنا شدیم. محمد علی شاه کلن دوست داشت که انگلیس و روسیه هر طور که شده به اهداف خودشون در ایران برسن، جوری که قوای دولتی رو مینداخت به جون مردم ایران، مثل همون داستانهایی که در تبریز رخ داد، داستانهایی که در منطقه بختیاری بود، در جنوب ایران بود. همه این افراد داشتن با قوای دولتی محمد علی شاه قاجار میجنگیدن. یک جنگ داخلی در ایران شکل گرفته بود. این اتفاقات تو سال 1908 میلادی رخ داد. همه اینها موقعیت خیلی خوبی رو فراهم کرد تا روسیه و انگلیس نفوذ خودشون رو گسترش بدن. در همین سال بود، تو سال 1908 میلادی، که روسیه تبریز رو اشغال کرد. تبریز به طور کامل افتاد در دست روسیه. زیر سایه استبداد صغیر محمد علی شاه، انگلیس و روسیه همینطور داشتن نفوذ سیاسی خودشون رو گسترش میدادن. این هم دوام چندانی نیاورد. سال 1909 انقلابیون تونستن تهران رو فتح کنن. محمد علی شاه قاجار از سلطنت خلع شد و پسر 12 سالش احمد شاه جانشین اون شد. احمد شاه سن کمی داشت و باید سب میکردن که به سن قانونی برسه. برای همین یک کابینه دولتی تشکیل دادن و این افراد حکومت رو در دست گرفتن، که باز هم تفکرات کابینه دولتی مخالف حضور بریتانیا و روسیه در خاک ایران بود. کابینه جدید، دولت جدیدی که تشکیل شد، زور این رو نداشت که با بریتانیا و روسیه مقابله کنه. اولین کاری که کردن به سمت آمریکا متمایل شدن و فردی به اسم مورگان شوستر رو استخدام کردن. مورگان شوستر قرار بود به ایران بیاد و اوضاع اقتصادی ایران رو تغییر بده. انتخاب خیلی درستی هم بود. مورگان شوستر یک اقتصاددان و حقوقدان خبره آمریکایی بود و از پس این کارها برمی اومد. مورگان شوستر تو سال 1911 میلادی وارد خاک ایران شد و خزانه‌دار کل ایران شد. شروع کرد و اقدامات اقتصادی خودش رو انجام داد. اصلاحات گسترده‌ای تو سیستم مالیه ایران ایجاد کرد. همه اینا اتفاقات خیلی مثبتی بود. یک حس اعتمادی بین دولت جدید و مورگان شوستر اتفاق افتاده بود. مورگان شوستر هم خودش فرد صادقی بود و کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. از اون دوران خیلی از شعرای اون دوران شعرهای زیادی رو در وصف خوبی‌های مورگان شوستر گفته بودن. کلاً یک روحی به کالبد بیجان ایران دمیده بود. رفته رفته مورگان شوستر تبدیل شد به محبوب دل مردم ایران و همچنین دولت مردان ایرانی. خیلی رابطه صمیمانه بینشون شکل گرفته بود. اما این زنگ خطری بود برای روسیه و انگلیس، چون از چند تا چیز وحشت داشتن. یکی این که مبادا همین مورگان شوستر کاری کنه که اقتصاد تو دولت مرکزی قدرت پیدا کنه و دوباره نیروهای ایرانی مزاحمتی برای روسیه و انگلیس ایجاد کنن. مشکل دومم این بود که میترسیدن نکنه پای آمریکا هم این وسط باز بشه. بالاخره انگلیس و روسیه با هم به توافقاتی رسیده بودن. اگر یک کشور سوم میومد یه مشکلاتی ایجاد میشد. هر دو کشور بر دولت مرکزی و شخص مورگان شوستر فشار زیادی رو وارد کردند که هرچه زودتر مورگان شوستر خاک ایران رو ترک کنه. این فشارها نتیجه داد و در نهایت مورگان شوستر ناچار شد ایران رو ترک کنه، که این اتفاق اصلا اتفاق خوبی برای دولت ایران نبود. مورگان شوستر سال 1912 میلادی ایران رو ترک کرد. آمریکا نسبت به این قضیه هیچ واکنشی نشون نداد. این هم دو علت داشت. یکی این که نمیخواست تو اوضاع احوال آشفته ایران دخالتی داشته باشه. دوم این که اصلا تمایل نداشت با اون روزهای روسیه و انگلیس شاخ به شاخ بشه، چون برای آمریکا اون موقع گرون تمام میشد. به خاطر همین سکوت کرد و گفت مسئله ای نداره. مورگان شوستر برگشت و انگلیس و روسیه خوشحال شدند. تا تا 2 سال بعد، یعنی بین سالهای 1912 میلادی تا 1914 میلادی، ایران مجلسی نداشت و حکومت ایران به صورت نائب السلطنه و کابینه‌ای اداره میشد. کلن یه مقدار همه چیز تو هرج و مرج داشت میگذشت. همه اینها به سود روسیه و انگلیس بود. تو همین دوران روسیه تونست 14500 سوار نظام و نیروهای مسلح رو توی تبریز مستقر کنه. تبریز به طور کامل در اختیار نیروهای مسلح روسیه بود. اون طرف هم انگلیس خیلی خوب داشت جلو میداد. مقر نظامی خودش رو در بوشهر مستحکم کرد و کلی سرباز هندی رو از اونجا منتقل کردن به بوشهر، چون موقع هند در اختیار انگلیس بود. سربازای هندی رو هم منتقل کردن به جنوب و در پایگاه بوشهر مستقر کردند. تو جنوب انگلیس داشت قدرت نمایی میکرد و آذربایجان هم کلن در اختیار قوای روس بود. اما تو سال 1914 میلادی در داخل ایران یه سری تحولات مثبت رخ داد. دوباره انگیزه مردم پیدا کرده بودند و خواستار تشکیل مجلس شدن. این خواستا همینطور قدرت پیدا کرد تا اینکه تو فوریه 1914 میلادی انتخابات مجلس سوم برگزار شد و تا آوریل 1914 ادامه پیدا کرد. انتخابات از تهران شروع شد، رفت به سایر شهرستان‌ها و مردم هم شرکت کردند و هیجان زیادی داشتند که مجلس سوم تأسیس بشه. یه مدت بعد تو ژوئیه 1914 میلادی احمد شاه قاجار هم به سن قانونی رسید و بعد از مدت‌ها ایران دوباره رسماً یک پادشاه داشت. احمد شاه در 21 ژوئیه 1914 پادشاه ایران شد. یه هفته بعد، تنها یه هفته بعد، تو 28 ژوئیه 1914 اتریش به صربستان اعلام جنگ کرد و جنگ جهانی اول شروع شد. همون اول مقامات ایران گفتن ما بی‌طرفیم، اما دیگه دیر شده بود. روسیه کلن شمال ایران رو در اختیار داشت و نیروهای نظامی انگلیس در تعداد بیشماری در جنوب ایران مستقر شده بودند. از اون طرف حالا پای عثمانی هم اومده بود وسط. اون زمان عراق در اختیار امپراتوری عثمانی بود. عثمانی هم تصمیم گرفت از غرب و شمال غربی وارد خاک ایران بشه، چرا که با روسیه سر جنگ داشت. گفت از این طریق میایم و جنگ خودمون رو هم در داخل خاک ایران انجام میدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا در جنوب ایران ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با هم همکاری می‌کردن تا انگلیسی‌ها رو شکست بدن. دلیلش برمیگرده به مسائل اقتصادی. آلمانی‌ها اون زمان در آذربایجان حضور داشتن و کلی بیزینسمن و کلی آدم ثروتمند در آذربایجان بودن و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادن. حتی یک کارخونه تأسیس کرده بودن به اسم پتاگ که یک کارخونه قالی بافی بود، تو تبریز تأسیس کردن. اونجا قالی بافی انجام می‌شد، بعد هم صادر می‌شد. از لحاظ اقتصادی یک مقدار شرایط ایران رو بهبود بخشیده بودن. ولی زمانی که روسیه آذربایجان رو گرفت در اختیار خودش، اولین کاری که کرد افتاد به جون این آلمان هایی که اونجا بودن، که اکثر اونها هم بیزینسمن بودن. زمانی که آذربایجان افتاد دست روس‌ها، یکی از کارهایی که روس‌ها کردن در واقع انتقام از همین آلمان‌ها بود، چون در میدون جنگ داشتن باهاشون می‌جنگیدن. گفتن اینجا هم باید یه حالی از اینها بگیریم. والی تبریز رو تحت فشار قرار دادن و گفتن هر چه زودتر باید عذر این آلمانی‌ها رو بخوای، چه کارخونه داشته باشن چه نداشته باشن، اینها باید تبریز رو ترک کنن. که این فشارها هم نتیجه داد و خیلی از این آلمانی‌ها به ناچار تبریز و آذربایجان رو ترک کردن و نتیجهش فقر و مشکلات اقتصادی شد. روس‌ها زمانی که تبریز رو گرفتند، اموال این بیزنسمن‌ها و کارخانه‌دارهای آلمانی رو مصادره کردند و از لحاظ اقتصادی فشار خیلی زیادی به مردم ایران وارد شد. انگلیس هم که بوشهر رو در اختیار داشت، سودای فتح عراق به سرش زد. گفت اگر عراق رو بگیریم به میادین نفتی اونجا هم دسترسی پیدا می‌کنیم. پس باید با عثمانی‌ها وارد نبرد دریایی بشیم. یه پیامی فرستاد برای نایب السلطنه خودشون در هندوستان و کلی پیام این وسط مخابره شد که یه کشتی جنگی بفرستید و برید به سمت اروندرود، ما هم نیروهای بریتانیایی رو می‌فرستیم. یعنی همون قوای هندوستان و قوای بریتانیا برن به سمت عراق و با قوای عثمانی بجنگن و عراق رو هم در اختیار بگیرند. در 29 اکتبر 1914 کشتی های جنگی آلمان گوبن و برسلو بندر اودسای روسیه در دریای سیاه رو به توپ بستن و چندین شناور روسیه و فرانسه رو منهدم کردند. تو 31 اکتبر 1914 میلادی لندن به هندوستان دستور حمله رو صادر کرد و گفت شما هم برید و با قوای عثمانی بجنگید. نیروی دریایی هندوستان با قوای عثمانی درگیر شد، بعد از اون هم نیروی کمکی بریتانیا رسیدن. بعد هم یک جنگ دریایی شکل گرفت و دو کشتی دریایی و جنگی عثمانی غرق شدن. در اونجا هم عثمانی شکست خوردن و همزمان روسیه هم به عثمانی اعلام جنگ کرد. وقتی که جنگ بین دولت‌های اروپایی شدت گرفت، روس‌هایی که در تبریز بودن تصمیم گرفتن که تو همون خاک تبریز از دشمنای خودشون انتقام بگیرن. هر کسی که ترک تبار بود، ترک عثمانی بود یا آلمانی تبار بود یا اصالت اتریشی داشت، همه اینها رو دستگیر می‌کردن، کتبسه می‌فرستادن روسیه. از شهروند معمولی گرفته تا کنسولگری و مقامات سیاسی، همه اینها رو دستگیر می‌کردن. این وسط فقط کنسول آلمان و همسرش تونستن فرار کنن و به سفارت آمریکا پناهنده بشن. سایر افراد توسط روسیه دستگیر شدند. عثمانی هم در نبردهای دریایی مدام داشت از بریتانیا شکست می‌خورد. دلیل شکست‌های پی در پی عثمانی برمی‌گرده به اینکه نمی‌تونستن قوای کمکی بفرستن برای نیروهای دریاییشون، چون در زمین با نیروهای روسیه درگیر شده بودند و داشتن با قوای روس می‌جنگیدن. موفقیت‌هایی هم در ابتدا داشتن. نواحی قفقاز رو تونسته بودن در اختیار بگیرن. حتی یه مدت تبریز افتاده بود دست عثمانی‌ها، ولی خب این نواحی رو از دست دادن. دوباره نیروهای روس حمله کرده بودند و تبریز و نواحی قفقاز رو از دست عثمانی ها درآورده بودند. شکست سنگینی هم در زمین به عثمانی ها وارد کرده بودند. قوای عثمانی تصمیم گرفت که زمین رو به این راحتی ترک نکنه. یه نیروی کمکی فرستادن جنوب. در همین دوران بود که واسموس به همراه عشایری که در جنوب بودن، رئیس علی دلواری، عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، تمام ایلاتی که در جنوب بودن، داشتن در مقابل انگلیسی ها می‌جنگیدن. یه قوای کمکی هم عثمانی فرستاد که همچنان بتونن این پایگاه مقاومت رو حفظ کنن. خیلی هم تلاش کردن، خیلی تونستن پیروزی خوبی رو به دست بیارن، اما در نهایت شکست خوردن و انگلیس همون ناحیه رو در اختیار خودش قرار داد، که داستان پیروزی انگلیس رو هم تو ویدیوی قبلی گفتیم و ترفندایی که کلاً انگلیس به کار برده بود. هرچی که بود تونست اون نواحی رو در اختیار بگیره و حتی یک مقدار هم از جنوب پیشروی کنه. تو سال 1915 میلادی بود که روسیه نوار شمالی ایران رو گرفته بود و همینطور داشت حرکت میکرد. اما زمانی که به گیلان رسیدن با سد مستحکم میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش مواجه شدن. نتونستن اونطور که باید و شاید پیشروی کنن. شکست های بسیار سنگینی خوردن و قوای روسیه تلفات شدیدی رو در گیلان متحمل شد. ناچارن از گیلان حرکت کردن، یک مقدار اومدن پایین‌تر و خودشون رو به قزوین رسوندن. قزوین رو در اختیار گرفتن، یه سری قتل و غارت هم اونجا انجام دادن، بعد هم به سمت همدان حرکت کردن. در همدان با مدافعان همدان روبرو شدن. تیراندازی‌های شکل گرفت، اما در نهایت قوای روسیه موفق شدن و همدان رو هم اشغال کردن. اینو در نظر بگیریم، طبق قرارداد فقط قرار بود شمال ایران در اختیار روسیه باشه، ولی وقتی که دولت مرکزی ضعف نشون داد و هیچ کس نبود که جلوی این افراد رو بگیره، هم روسیه هم انگلیس هم عثمانی هر جایی رو که میگرفتن همینطور پیشروی میکردن و حتی در خاک ایران با همدیگه رو در رو میشدن و به همدیگه آتیش میگشودن. دولت وقت احمدشاه تو 27 دسامبر سال 1915 میلادی کابینه مستوفی الممالک رو برکنار کرد و عبدالحسین میرزا رو به عنوان کابینه جدید در نظر گرفت. محمد ولی خان سپهدار تنکابونی هم شد وزیر جنگ. اما اینها هیچ دردی از اوضاع آشفته ایران درمان نمی کرد. روسیه و انگلیس هیچ کاری به دولت مرکزی احمدشاه نداشتن، کار خودشون رو داشتن انجام میدادن. تمامی اقدامات دولت مرکزی حکم شوخی و بازیچه رو داشت. فقط فشارش به روی مردم ایران وارد میشد، وگرنه هیچ کاری با پیشروی انگلیسی ها و روس ها نداشت. تو سپتامبر سال 1916 میلادی شدیدترین درگیری ها بین ارتش عثمانی و ارتش روسیه در غرب ایران شکل گرفت. تلفات خیلی زیادی و دونیرو به هم دیگه وارد کردن و در نهایت تو شهر سقز عثمانی شکست بسیار سنگینی رو از روسیه متحمل شد و بعد از 6 ماه اشغالگری عثمانی ناچار شد خاک ایران رو ترک کنه، ولی به جاش روسیه نفوذ خودش رو بیشتر کرد. تو دسامبر سال 1916 انگلیسی ها عراق رو از چنگال عثمانی ها بیرون کشیدند و به امپراتوری عثمانی در عراق پس از دوران طولانی پایان دادن. در 15 مارس 1917 میلادی یه اتفاق جالبی در روسیه رخ داد. روسیه درگیر یک انقلاب بزرگ شد و تزار نیکولای دوم از سلطنت خلع شد. همین قضیه باعث شد که ارتشیان روس که تو کشورهای دیگه بودن خاک اون کشورها رو ترک کنن و به روسیه برگردن. یک تأثیر خیلی جدی هم توی ایران گذاشته بود. تو سال 1915 میلادی، 2 سال قبل ترش، تغییر و تحولاتی شکل گرفته بود و خیلی از سیاستمداران ایرانی ناچار شدن ایران رو ترک کنن و پا به فرار بذارن، چون قوای روس اونجا بودن و روس‌ها با اینها مشکل داشتن. وقتی که روس‌ها خاک ایران رو ترک کردن، فضا باز شد تا اینها به ایران برگردن. اون زمان کابینه وسوق و دوله روی کار بود. این افرادی هم، این سیاستمدارانی که قرار بود به ایران برگردن، هدف داشتن. هدفشون انتقام گیری بود. انتقام از دشمنانشون که باز خود سیاستمداران ایرانی بودن. تو همون سال 1917 بود که موجی از ترورهای سیاسی سراسر ایران رو فرا گرفت و وسوق و دوله و کابینش هم بسیار وحشت زده شدن، چون میدونستن همین افراد هم یکی از اهداف این ترورها خواهند بود. در نهایت وسوق الدوله استعفا داد و کابینش منحل شد. بعد از کابینه وسوق الدوله کابینه علاءالسلطنه شکل گرفت. اون هم دوام چندانی نیاورد، بعد از یک مدت رفت کنار و همینطور ایران داشت کابینه های دولتی عوض میکرد. هرج و مرج به اوج خودش رسیده بود. در یک ماه گاهی اوقات پیش میومد یکی دو تا کابینه همینطور جابجا میشدن. مدتی سمسام السلطنه بختیاری کابینه تشکیل داد، مصوفی الممالک دوباره برگشت کابینه تشکیل داد. همینطور رفت جلو تا اینکه تو سال 1918 میلادی دوباره وسوق الدوله یک کابینه تشکیل داد و تا 1920 هم کابینش سر کار بود. من دیگه خیلی از اینا رو اسم نبردم چون تعدادشون خیلی زیاد بود. فقط اینطور بگم ظرف 13 ماه ایران 6 تا کابینه به خودش دید که این نشون دهنده اوج هرج و مرج در داخل سیستم سیاسی ایران بود. این اتفاقات باعث می‌شد که فشار بیشتر به مردم ایران وارد بشه و نسبت به اقدامات دولت دل سرد بشن و همچنین امیدی نداشته باشن که آیا اوضاع احوال بهتر میشه یا نمیشه. فضا رو هم برای نفوذ بیگانگان بیشتر می‌کرد، چون دولت مرکزی منسجم وجود نداشت و همین طور کابینه‌های دولتی داشت عوض می‌شد. بین خودشون هم اختلافات زیادی افتاده بود. تو نوامبر سال 1917 میلادی انقلاب بلشویک‌ها رسما به نتیجه رسید و یک سری اقداماتی رو انجام دادن که کلا قبلتر امپراتوری روسیه انجام نمیداد. بیانیه صادر کردن برای مسلمانان مشرق زمین. به مسلمانان شرق اعلام می‌کنیم که سیاست تزاری پایان یافته و آینده روشن‌تری برای مسلمانان ایران و شرق پیش رو است. روس ها رسمن خاک ایران رو ترک کردن. عثمانی ها هم که مدتی قبلتر از همین روس ها شکست خورده بودند و اونها هم ایران رو ترک کرده بودند. غرب ایران، شمال غربی ایران، نوار شمالی ایران کلن خالی شده بود. بیگانه ای توش وجود نداشت. اما در جنوب انگلیس به اوج قدرت رسیده بود. انگلیس هم هندوستان رو در اختیار داشت، هم کل نواحی جنوب زیر مشت قدرت خودش بود و از اون طرف عراق رو هم از دست عثمانی خارج کرده بود. عراق رو هم داشت و الان دیگه داشت خودش رو آماده می کرد که بره به سمت شمال و کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش قرار بده و کلن ایران رو اشغال کنه. ما هم در اینجا قسمت دوم از قحطی بزرگ رو به پایان می رسونیم. خیلی زود برمی گردیم و قسمت سومش رو هم تقدیمتون می کنیم.